سلام علیکم. صدا خیلی
دوستان
که
من
صدا خوبه بله.
من مستقیم میرم سر اصل مطلب. چند سال پیش توی یکی از جلسات جشنواره هنر دیجیتال یکی از اساتید یه حرف خوبی زد که خیلی به من نشست. من اصلا با اون شروع میکنم که گفتش که اگر همین الان یه کتابی در این زمینه کارم تو فضای هنر دیجیتال داشت میگفتش ترجمه بشه، کتابیه که عملا محتواش به درد نمیخوره، حتی اگه اون کتاب همین الان نوشته شده باشه، یعنی همین الان نوشته شده باشه، همین الان هم ترجمه بشه. در واقع داشت به این اشاره میکردش که سرعت تغییرات و سرعت بروز شدن اطلاعات اونقدر زیاده که ما نمیتونیم عملا حرکت کنیم به سمت محتواهایی که برای یه دوره‌ای اینا حرفی برای گفتن داشته باشه، و این پویاییه اصولا باید توی محتوای ما و شکل تولید محتوای ما بگنجه. این هم مقدمه صحبت منه. یه صحبت های دوستان این مدت صحبت میکردم، اما در واقع که من سعی میکردم حالا یه سری نکته برداری هایی بکنم از دوستانی که از قدیم تا الان بودن، چیزی که متوجه شدن اینه که انگار که هویت رساله عملیه یه هویت بازگشت‌پذیره، یعنی این که مداوم باید به هر کدوم از این مباحث رجوع بشه. مثلا مباحث نماز یه چیزی نیستش که من الان اینجا ویس نماز رو گوش بدم و بعدش مثلا بعد از دیگه مثلا تا چند سال آینده راحت با همون برم جلو. در واقع دوستان که صحبت میکردن خیلی اینطوری بودن، میگفتن که من این رو گوش داده بودم، ولی الان که به خاطر اینکه آقای قدوسی گفته بودن بریم دوباره از اول نگاه بکنیم، وقتی برگشتم نگاه کردم احساس کردم همه مطالب جدیده و من همه رو باید دوباره بشینم گوش بدم. و در واقع این نشون میده که باید مدل خروجی، مدل محتوایی که ما داریم اینجا جمع میکنیم به شکلی باشه که من بتونم حتی اگه میخوام هفته یه بار بهش رجوع بکنم، هفته یه بار بتونم بیام مثلا هایلایت بکنم، بیام اینجاها رو من باید حواسم باشه کجاها بود، یه سه تا نکته بود، سه تا نکته رو من یادم رفته بود. وقتی این قالبش قالب ویسه صوتیه توی گروه تلگرامی، مشکلی که پیش میاد اینه که من باید برم مثلا 10 جلسه رو دوباره از اول نگاه بکنم، یا اینکه اگر خیلی کار بکنم واسه خودم یه سری یادداشت برداری بکنم که برگردم یادداشت‌ها رو بخونم، که معمولا مشکل این یادداشت‌هام اینه که چون اون موقع من این یادداشت‌ها رو برداشتم خیلی وقت ممکنه خیلی چیزا از تو وایس از تو اون صوت جا بمونه. پس در واقع یکی این هویت بازگشت پذیر رو من میخوام بهش اشاره بکنم، یکی هویت مراقبه محور بودنه، یعنی اینکه مثلا ما وقتی جلسات نماز رو داریم بعدش یه مراقبه نماز هم داریم، وقتی در مورد ذکر صحبت میکنیم یه مراقبه ذکر هم داریم، وقتی در مورد خمس صحبت میکنیم دوباره یک مراقبه ای برای خمس وجود داره، که هر کدوم از اینا انگار که تو هر کدوم از حتی اگه جلسهش برگزار نشده باشه اما یک اشاره‌ای بهش شده که ما باید در این زمینه وقتی می‌خوایم این سیر رو شروع بکنیم در موردش مراقبه داشته باشیم و در موردش محاسبه داشته باشیم، یعنی که نیازمند یک ارزیابیه. مثلا من دارم جلسه نماز رو پیاده میکنم ولی نمیفهمم دارم درست پیاده میکنم یا نه، و اصولا به خاطر اینکه جلسه ما از یک کلبه عملی کوچیک در اومده که من بتونم مداوم هی با مثلا آقای قدوسی ارتباط داشته باشم و بزرگتر شده، نیاز داره که من بتونم خودم هم تو خلوت هم هی بررسی بکنم ببینم داره کارشو درست انجام میده یا نه، اگر کارشو درست انجام میده یا حالا برم برگردم یا تو جلسه مسئلهش بکنم یا اینکه یه راهی پیدا بکنم، یه پی آنگاه کیوی وجود داشته باشه به قول معروف. تا اینجا کلام منو داشته باشین، حالا من میخوام از یه جای دیگه شروع بکنم. الان شما وقتی که توی اصولا الان من وقتی میگم به شما رساله عملیه یا به هر کسی دیگه که میگم رساله عملیه، اولین تصویری که میاد تو ذهنش یه همچین مدل تصاویری. من الان این تصاویر رو توی گروه میفرستم. اگه بتونم بعد اگر بخواد، حالا من اصلا به کسی که این رساله رو نوشته کاری ندارم و بیشتر به هم سنفی های خودم دارم اشاره میکنم. بعد شما طبیعتا میگی خب دیگه این الان این رساله عملی که من دارم میبینم، آره دیگه رساله عملی باید اصلا این شکلی باشه، اگه این شکلی نباشه رساله عملیه، رساله عملیه دیگه نیست. بعد اگر بخوام خیلی خلاقیت به خرج بدم و مسائل روز بپردازم و اصلا دیگه جماعت جوانان رو زخمی بکنن، یه همچین دیگه وارد یه همچین سطحی میشن دیگه، دیگه از این بالاتر ما اصطلاحاً شاید نداشته باشیم توی فضای رساله عملیاتی که تو بازار وجود داره که الان عکسش میاد یه کمی داره طول میکشه تا بیاد. و من برام سواله خب چرا الان اینجوریه، چرا این همه سال گذشته و ما همچنان تصویرمون از رساله عملیه همچین چیزیه؟ آیا مخاطب ما الان با محتواهایی که به صورت روزمره داره سر کله میزنه یه همچین مدل محتواییه؟ وقتی میخواد دسترسی پیدا بکنه به محتوایی که در طول روز بتونه ازش استفاده بکنه، آیا ما همچین محتوایی میتونه کارشون را بندازه؟ و چرا خودمونو گول بزنیم وقتی من میرم توی یه مغازه آخرین چیزی که میخوام بخرم همین یه کتاب این شکلی؟ و خب چرا مثلا ما الان رساله عملیه همون نمیتونه صفحاتی که این شکلی داشته باشه؟ میدونی من میخوام بگم که توی وقتی وارد شما الان عکسش میاد توی فضاهای روحی و معرفتی وقتی وارد میشین، بار جملات با هم دیگه متفاوته. یعنی اینکه بعضی وقتا شما دو صفحه مطلب، دو صفحه حرف میزنین، بار یک جمله از تمام اون دو صفحه بیشتره. پس انگار که اون یک جمله باید توی دو صفحه بیاد و همین کافیه. یعنی وقتی که مخاطب اینو برق میزنه توی یک صفحه که نگاه میکنه، فقط همین یه جمله رو ببینه و به اندازه همین یک جمله روی این اتکا بکنه و تأمل بکنه. حالا به نکته دیگه اش الان این عکس هم میاد، به نکته دیگه اشاره بکنم. توی کتب قدیم وقتی ما میریم نگاه میکنیم، به شکل عجیبی میبینیم که کتاب های خیلی قدیمی، مخصوصا کتاب های طلاب، شما میبینید که حواشی خیلی بزرگی دارن. یعنی حاشیه، الان عکسی که اومدش، حاشیه کتاب ها انگار که اینا کاغذ اضافه داشتن و میزان زیادی کاغذ رو هدر دادن. همینطوری با اینکه تولید کاغذ اون موقع سخت‌تر بود، کار چاپ سخت‌تر بودش، قالب بندی سخت‌تر بود و خیلی چتا اینطوری. پس چرا انقدر حواشی بزرگی داریم؟ من چیزی که از این میفهمم اینه که در واقع نویسنده کتاب متوجه این بوده که مخاطب وقتی اینجا میشینه، من باید جایی برای حضور مخاطب در نظر بگیرم، وگرنه مخاطب نمیتونه همراهی یک کتاب فکری بشه. پس در واقع حاشیه ها چه کاری انجام میدادن؟ حاشیه ها کارکردشون این بوده که مخاطب رو دعوت میکردن و به رسمیت میشناختن که تو هم بیا متن این کتاب رو تکمیل بکن، تو هم بیا این کتاب رو یک قدم رو به جلو ببر. پس برگردیم به بحث اول، ما پس داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم؟ گفتیم که محتوای امروز و در واقع محتوای هر روز، محتوایی که هر روزی که میگذره یه اتفاق جدیدی داره میفته، مخصوصا محتوایی که داره با ذهن آدم کار میکنه، با روح آدم کار میکنه. من وقتی بحث نماز رو اون موقع شنیدمش، دو ماه بعد، سه ماه بعد، شش ماه بعد، دیگه اصلا اون نبودش، من یه آدم دیگه بودم، یه کار دیگه ای داشتم میکردم و نمیتونم توقع داشته باشم اون جواب منو بده. بعد خود به خود چه اتفاقی میفته؟ من الان میرم بحث نماز رو گوش میدم و همش احساس میکنم که یه جای کار میلنگه، پس چرا من اینا رو نمیتونم انجام بدم؟ پس چرا اینا مثلا اجرا نمیشه؟ چرا و همش حس میکنم من منطبق نیستم با اینها و هی میخوام خودم رو زورکی تو این قالب بگنجونم. میدونی میخوام چی بگم؟ الان یکی از کتابای طلبگی قدیم من اینجا دارم، این کتابو ببینید، این کتاب لومعس، شرح لومعس. ببین اتفاقی که انگار توی کتاب افتاده، یعنی شما هر صفحه این کتابو که ورق میزنید مقدار وحشتناکی مطلب میبینید که بعدن اضافه شده، مطلبی که آدمهای بعدی اومدن و دونه به دونه خط به خط نوشتن و انگار که تو هر صفحه یک پنجم صفحه متن نویسنده است و باقی مطلب بقیه اعضاست، بقیه کسایی که شروع کردن کتابو در طول زمان خوندن. و به خاطر همینه که شما لمعه مثلا سال اینو که میخونی با لمعه سال این به اضافه پنجو که میخونی، کلا یه اتفاق دیگه ای توش افتاده. بعضا شما تو حاشیه میتونید یا کتاب جدیدی اصلا اتفاق جدیدی رو رقم بزنید. حالا من میخوام بگم که میخوام به چی اشاره بکنم. میخوام به این اشاره بکنم که ما یک رساله عملیه دیگه الان نیاز داریم. این جمعیت، من بیشتر نیاز خودم رو بکنم اینجا سعی میکنم توصیفش بکنم. من به یک رساله عملیه نیاز دارم که بتونم این رساله عملیه رو، یاد یه مثالی افتادم، خیلی مثال منو همیشه به فکر فرو میبره. یکی از دوستای من که مذهبی هم نبود یه سری گفتش که قرآن ایرانیا با قرآن لبنانیا فرق داره. چرا؟ قرآن ایرانیا یه جسم بسیار متبرک و خوبیه که میبرن میزنندش بالا، بهترین جای خونه رو براش اختصاص میدن و در واقع وقتی هم برق میزنن یواش برق میزنن، اینو با احترام میخونن. وقتی میخوان بشینن یه جایی میرن بالا مثلا سعی میکنن رو پاشون نذارن، رو رخت بذارن و همه اینها. ولی قرآن لبنانی ها، حالا من لبنانی ها نگم، اون اینجوری میگفتش، قرآن لبنانی ها یه چیز چرک در بوداغون پر از نوشته خط خطی و اینجور چیزاست. چرا؟ چون لبنانیه داره این کتاب رو میذاره تو جیبش و میگه اگر واقعا این داره برنامه ای به من ارائه میده، پس من اینو باید بگیرم دستم و به صورت روزمره مداوم بخونمش و از توش برنامه هامو پیدا بکنم، کنارش بنویسم، هی رجوع بکنم. من قرآن اینجوری میفهمم، رساله عملیه هم اینجوری میفهمم. رساله عملیه اینجوری نمیفهمم که الان وقتی میذاریم کنار هم دیگه نزدیک 200 ساعت صوت جمع شده که من وقتی میخوام برگردم به خودم میگم که خب خدا رو شکر رساله عملیه هست، من برم بهش رجوع بکنم. 200 ساعت رساله است، من چجوری میتونم روزمره به این رجوع بکنم؟ آره یه سری متن هم هستش که من این متن رو اگه بخوام یه بار بشینم از اول تا آخرش بخونم یه عمر 10 روز طول میکشه. من که تو خیلی از این جلسات موندم و طبیعیه که خیلی از اینا یادم ده. پس من میخوام به یک خروجی اشاره بکنم، یعنی اصلا میخوام بگم که برای من اینم مهم نیست توی جلسه داره چه اتفاقی میفته، جلسه باید یه جوری پیش بره که به این خروجیه برسه. اگر به این خروجیه برسه اون جلسه داره کارش رو درست انجام میده. اون احوالی که کمک بکنن به نوشته شدن یه همچین مدل خروجی خود به خود روزمره نمیتونن عادی روزمرهش رو بگذارن، نمیتونه سرش رو عادی بذاره روی بالش، چون یه دغدغه‌ای داره. میدونین من میخوام به این اشاره بکنم که هر کدوم از ما به صورت روزمره هممون آدم‌های درگیری هستیم، ولی وقتی میخوایم اینجا بیایم بشینیم صحبت بکنیم در مورد یه چیزهای عجیب و غریبی صحبت میکنیم که اصلا نمیدونیم اینا مثلا تو زندگی روزمره الان چه کار کردی برای من داشته باشه. آقا من الان دارم میرم بیرون، بچه‌مو باید تربیت بکنم، باید برم خرید بکنم، با نون حلال و حروم به صورت روزمره درگیرم. این بحث‌های شعاری، مثلا ما بحث کارو مطرح کردیم و همش فکر میکنم چقدر همه آدم های فریخته این، چقدر همه بزرگوار هم به صورت روزمره مدام دارن به رسالت اجتماعیشو فکر میکنم. من چه آدم داغونی هم که به رسالت اجتماعی فکر نمیکنم به صورت روزمره. یه جای کار میلنگه، من حسم اینه که یه جای کار میلنگه. من حالا میخوام به چی اشاره بکنم؟ من میخوام به این اشاره بکنم که بیاین بریم به این سمت که تمام محتوایی که تا الان تدوین شده، تدوین که نشده در واقع گفته شده و ساخته شده، حالا بیاین این تبدیل به یک محتوای قابل ارائه بشه که بیاد روی کاغذ و بیاد روی استریم، یعنی بیاد توی سایتی نوشته بشه. حالا اجرایش چی میشه؟ یعنی این که ما یک رساله عملیه نوشتاری داشته باشیم که این بخش‌های مختلفی داشته باشه، یعنی مثلا بحث نماز رو، فصل نماز رو، درس نماز رو، من وقتی نگاه میکنم یه بحث اولیه داره، یه مراقبه نماز داره، یه ارزیابی نماز داره، یه تمرین داره. یعنی من به عنوان کسی که اصلا ممکنه هیچ ارتباطی با این جمع و این گروه و اینا نداشته باشم، وقتی اینو میگیرمش دقیقاً میفهمم به لحاظ ساختاری باید چیکار بکنم. مثلا در واقع برخلاف حرفی که آقای رائف میزد، میگفتش که بعضی وقتا جلسه تموم میشه من نمیفهمم باید چی کار بکنم، یا خب خیلی جلسه خوبه ولی خب من الان باید امروز برم چی کار بکنم. و این کاری اتفاقی که مداوم برای خیلی همون میفته، فقط رومون نمیشه بگیم. حداقل من به شخصه که تقریبا هر جلسه مثلا تو خیلی صحبت میگم خیلی صحبت خوبی ولی خب من نمیدونم باید با اینا چی کار بکنم. حالا از اینه که بیایم دوباره برگردیم به همون بحث، یک درسی رو تصور بکنید که این بحثا تو شکل گرفته بعد و شما میتونی اینو پرینتشو داشته باشی، یعنی یه کتابچه کوچیکی داشته باشی که با توجه به نیاز خودت توش خط بکشی، یه سری نکاتی رو یادداشت بکنی و بتونی با سرعت خیلی زیاد بگی خب بحث نماز باز میکنم، چند تا عنوان داشتش، آها این تمرینش الان به درد من میخوره، میرم الان این تمرینش انجام میدم. یعنی تو کمتر نیم ساعت من میتونم یه ریویو داشته باشم و روزانه توی خلوتهای من بعد نماز من میتونم از این نسخه استفاده بکنم. و حالا مشکل چیه؟ مشکل همون عرض که اول زدم، اگه ما صرفا بخوام یه چیزی تدوین بکنیم و ازش بگذریم، مشکلی که پیش میاد اینه که بعد یک سال عملا اون محتوا دیگه قابل دفاع نیستش و خیلی جاهاش مشکل داره. حالا پس ما بیان چیکار بکنیم؟ بیم اول کتاب بگیم که اگر محتوای این کتاب رو داری بعدش تاریخ میزنیم اول کتاب، میگیم کتاب الان توی این تاریخ تدوین شده، توی این که تاریخ چاپ شده. اگر داری محتوا رو در فاصله بیشتر از 3 ماه یا 6 ماه میخونی، حتما بیا توی این صفحه سایت و دوباره محتوا رو چک بکن. یعنی که مثلا الان این محتوای ما یواش یواش شروع میکنه حرکت کردن و آدم ها تمرین انجام میدن، کاراشون انجام میدن و ما حالا یه فضایی توی فضای مجازی داشته باشیم، یعنی از اینستا و این فضاها یه سال که بیان کامنت بذارن، حرفشون رو بزنن. حالا کامنت حتما نمیتونه مسیج باشه که اصلا دیده نشه، حرفشون رو بزنن و ما مداوم در واقع درگیر این باشیم که این محتوا رو هی تکمیل بکنیم. محتوای نماز رو ما هی آپدیتش بکنیم. محتوای حجاب رو الان یه صحبتی انسان پیش شده، الان دیگه با این اتفاقاتی که الان افتاده خیلی ما باید هر روزمون رو درگیر این بودیم که چجوری میتونیم ما این محتوا رو تکمیل بکنیم. ولی اولا چون پس بستر و پلتفرممون یه جوریه که حالت ایستایی داره، میگیم خب یه روزی برگردیم که ما بریم سراغ این که مثلا اون محتوا رو هم تکمیل بکنیم، که عملا دیگه خیلی دیر رسیدیم، به درد خودمون میخوره ولی به درد کسی دیگه ای نمیخوره. پس در واقع صحبت من چی شد؟ اگه بخوام خلاصش بکنم و تمومش بکنم، ببخشید خیلی پر حرف می‌کردم. نکته اول، هر روز داره یه اتفاق جدیدی میفته. نکته دوم، رساله عملیه 3 تا هویت داره. یکی بازگشت پذیره، یکی مراقبه محوره و یکی ارزیابی مداوم نیاز داره. نکته چهارم بود یا سوم بود نمیدونم، ما یه یوزر اینترفیس و یه یوزر اکسپریانس لازم داریم. یعنی این که یه ظاهری لازم داریم که راحت کار رو انجام بده و یه چیزی لازم داریم که به لحاظ تجربی تجربه مخاطب راحت باشه، سریع بتونه کارش رو انجام بده، خودش رو پیدا بکنه و در این حال بتونه فیدبک بده، بتونه سریع بگه که این مسئله رو شما مطرح نکردیم و ما بتونیم آدم این مسئله رو بهش اضافه بکنیم و هر کسی هم که با ما در ارتباط خبردار بشه از این اتفاق. اصلا میتونه این تبدیل بشه به یه ساختار موبایلی، یعنی اصلا از ابتدا صفحه بندیش و همه این کارا توی ساختار موبایلی اتفاق بیفته. واقعا هم کار هزینه بر سختی نیستش، با همین گروهی که الان وجود دارن این کار میتونه انجام بشه که بلافاصله مثلا برای اون فرد، برای هر کسی که هست، یا بحث رساله نماز آپدیت شده، بریم یه سری بهش بزنیم این قسمتش آپدیت شد. و همین صحبت من تموم شد. حالا اگه دوستان سوالی دارن ببخشید من پر حرفی کردم و اصولا حرف میزنم. بله این حرف آقای قدوسی هم حرف کاملی کنه.
خانم نوروزی اگر شفاهی بگیم بهتره، چون شما جزء گروه بودین. گروه شما غیر شما و خانومتون دیگه کی جزء گروهتون هستن؟
همین فعلا من و خانم نوروزی، فعلا کسی دیگه رو صحبت نکرد.
خانم نوروزی شفاهی بگیم بهتر از کتبیه.
سلام، من چیز زیادی نمیخواستم اضافهش کنم. سلامت باشید. منتها این که چجوری بخوان افراد اضافه بکنن و اینها، یه مقداری احساس کردم که اگه علی آقا بیشتر توضیح بدن بهتر باشه، که اگر که این حاشیه هایی که میخواد نوشته بشه رو اگر افراد بخوان حاشیه نویسی به متن بکنن، شاید این یه مقدار احتیاج به توضیح بیشتری داشت تا اگر که خودشون سرش میده.
خب شما توضیح بده بنظر.
من چیزی که تو ذهنم بود این بود که حاشیه صرفا میتونه نوشته نباشه، یعنی اینکه حاشیه میتونه بروزات هنری هم باشه و نمیدونم بستر دیجیتالش چجوری باید مهیا بشه ها، من سواد اون قسمت رو ندارم، اما خود من خیلی این قضیه برام معتبر شده که من خروجی نخواهم داشت، خروجی های هنری نخواهم داشت اگر که این ورودی های روحی برای من وجود نداشته باشه. وقتی که این ورودی روحی برام به وجود میاد، خب حالا اینا باعث خلق یه خروجی میشن. مثلا شما یه نوشته مینویسی برای یه مجله در رابطه با صبر، خب که نوشته دوستان رو من میخوندم در رابطه با صبر، یا یه تصویر میکشی یا یه اثر میسازی و فقط هیچ کسی جز خودت ندونه که تو این رو زمانی خلق کردی که تحت تاثیر این مبانی بودی. فکر میکنم این حاشیه ها میتونن حاشیه های غیر رسمی باشن و حاشیه های شاید حتی کاملا مرتبط نباشن، با یک هشتگ گذاری به هم وصل باشن. تا وقتی که من میام مبحث نماز رو میبینم، یا مثلا مبحث یه مبحث رو میبینم که رو من اثر گذاشته، بتونم با این هشتگ ببینم که رو بقیه چه خروجی های رو باعث داده. همینطوری که دوستان علیم گفتن که میام میبینم که خدای من چقدر عجیب غریب هم، چرا برای همه اینجوری اثر میذاره، برای من چرا اینجوری اثر نمیذاره، این باعث میشه که یه اعتباری به تأثیری که رو من داره میذاره برای خودم داشته باشه. و فکر میکنم که سایر دوستانی که توی این گروه هستن و خروجی های هنری دارن هم این قضیه خیلی برشون مطبق بشه.
ببینید در واقع این که شما داری میگی خروجی هنری اصلا چیز پیچیده ای نیستش، یعنی همین که مثلا رو کاغذ یه نفر کارشو انجام میده و عکس میگیره میفرسته، اگر در واقع زیر ساخت درست فراهم بشه، یعنی مثلا الان شما اگر میخوام یه تخصصی دقیقا بگم چه کاری میشه که توی این دیزاین، الان کتابا توی ادوبی این دیزاین بسته میشه، یه نرم افزاری شبیه بود، اگر از ابتدا اون کسی که داره کتاب رو طراحی میکنه این رو در نظر بگیره که این کتاب یه کتاب پویاست، ممکنه که تغییراتی بکنه، میتونه کتاب رو جوری طراحی بکنه که زیر ساختش رو درست بکنه که هر وقت دلش خواست تو هر جایی هر چیزی رو خواست اضافه بکنه بدون اینکه ساختار کتاب به هم بریزه، یعنی کتاب به صورت مرتب باز میشه، از این وسط شما یه مطلبی اضافه میکنید، میخواین یه عکس اضافه بکنید، عکس اضافه بکنید، میخواین مطلب رو چهار برابر بکنید، چهار برابرش میکنید، تعداد صفحات بیشتر میشه، مقدمه در واقع صفحه فهرست خودش رو آپدیت میکنه با کل کتاب، یعنی شماره صفحات رو مداوم آپدیت میکنه. و در واقع وقتی شما کتابو میخواین خروجی بگیرین، یکی از راهایی که وجود داره یه حالت برای پرینت میتونین خروجی بگیرین، یه حالت اینتراکتیوه، یعنی اینکه قراره که مخاطب با این کتاب اکتیو داشته باشه، قراره توش یه سری اتفاقاتی بیفته، شما میتونید لینک توی این کتاب بذارین، میتونید کیو آر کد بذارین اسکن بکنه وارد یه جای دیگه بکنه، حتی میتونید صوت بذارین توی این کتاب، یعنی بزنین توی خود کتابتون، وقتی کتابو توی چیز ماسک کردین، توی گوشیتون ماسک کردین، بزنین صوت پلی بشه، اگر کتاب چاپیه میتونید کیو آر کد رو اسکن بکنین بلافاصله توی گوشیتون صوت شروع میکنه پخش شدن. اینا ابزارهایی که ابزار خیلی راحتی شده، اصلا ابزار گرون و پیچیده نیستش، فقط میگم برنامه‌ریزی و زیرساخت لازم داره. خود به خود وقتی ما به سمت یه همچین خروجی حرکت بکنیم، به نظر من محتوا هم همراهیمون میکنه، گروه هم همراه، اگه گروه گروه برای عمل اومده باشه همه کارشون رو پیدا میکنه.
یه مطلب هم خانم مسلمی گفتن، اونم توجهش بکنیم.
روی آن خب من نمیدونستم که همچین کاری کردم، گفتگو به صورت کار هنری مانند نقاشی، یعنی یه اپلیکیشن الان موجوده
سلام علیکم.
ببینید
یه چند وقت پیش صحبتی کردیم در حالا که دو سال پیش بود فکر میکنم در فکر کنم خانم قدس هم بودن که اینا رو وارد یه صفحه آرایی میکردن، یعنی یه سری محتواها رو وارد یه سری صفحه هایی که مثلا یادم که دورش خیلی خوب مثلا دیزاین شده بود، بعد اینا رو به صورت فایل مثلا توی گروه میفرستدن، موقع تو واتساپ بودیم فکر کنم. بعد گفتیم که مثلا اگه میخوایم مثلا همکاری کنید ایده ای دارید بدید. بعد من ایدم مثلا یه اپ بود، حالا یا مثلا چیزایی که مثلا حالا میشه قول شما ارزون بهش رسید، حالا اپ نه به الان مثلا یه شکلی که آقا یه هزینه زیادی داشته باشه. بعد یه ایده هم دادم، راستش خیلی توجه نشد بشه، یعنی کسی چیزی نگفت. بعد حالا به نظرم خوبه، یعنی مثلا یه همچون جریانی باشه که آدم ها در دسترسیشون بیشتر بشه، آدم ها بتونن فضای ارتباط جمعیشون رو هم حفظ کنن و محتوا هم هم از دل همه این ارتباطات میاد، خیلی چیزا خوبیه. آره در همراهی علیاوه بود سخن داشت. آره هم چیز من هستم، حالا هر کاری باشه انجام میدم.
خیلی هست
من بسرم یه چیزی رو بگم.
بفهمی
این یه فرمت بود، اینکه این فرمت الان که خانم مسلمی گفتن دو سال پیش مطرح شده و مثلا خیلی هم کسی پیش رو نگرفته، یعنی خیلی محتمله دو سه تا آدم پایکار میخواد که این کار رو انجام بدن، حالا به ذوق هنریشون یا به ذوق کار فنیشون ربط داره، یعنی خیلی به متن رساله به نظرم تغییری ایجاد نمیکنه حتی اگر فرمت آپدیت بشه. حالا من خودم آدم با شیوه های سنتی هم، یعنی نیاز دارم میرم اون وایس رو گوش میدم، نمیدونم متن رو میخونم، سوال رو میپرسم، تموم میشه. یعنی خیلی بعیده که من مثلا وارد اون اپه بشم، هم مثلا برم حاشیه بنویسم، نمیدونم بگم من این سوال رو دارم و اینها، این مثلا اتفاق خیلی نادریه که بر من بیفته. این که چندین بار این داشتم فکر میکردم چرا به هم بر میخوره، هر بار گفته میشه که بعد از جلسه من هیچی ندارم که برم باهاش زندگی کنم، یعنی هر بار این توسط هر کی گفته میشه نمیدونم چرا به من برمیخورد، مثلا محتوای جلسه تو من داشتم طراحی میکردم، چون به نظرم میومد اینجوری نبود. یعنی اگر اون بحث کار، مثلا شما بحث کار رو مطرح کردین، خب جلسه اول یه ذره هر کسی اومد گفت من کارم اینه، یا خیلی ها گفتن یعنی چی، ولی بعدش واقعا تبدیل شد به یک سوال بزرگ که جاهای مختلف اگه میخواستیم میتونستیم مطرح بکنیم، یا مثلا چندین بار آقای قدوسی توی حلقه زدن که خب اگه سوالی نیست وارد بحث بعدی بشیم، خب دیگه مثلا به نظرم جزء جلسات اتفاقا تعداد جلسات بیشتری بود به نسبت بکنم 3-4 جلسه گذشت. من هر چی رو میبینم از اول تا آخر، هر چی میبینم از این میبینم که زمانی که ول میکنیم ول میشه بحث، اصلا این ربطی نداره به طراحی، این ربطی نداره به اینکه من دنبال یک کار یک نمونه مصداقی برای زندگیمم. ما هر کدوممون به واسطه یه رساله، به واسطه نگارش یا ارتباطمون با آقای قدوسی زندگیمون یه تغییراتی توش ایجاد شده. اگه داریم در مورد بهتر شدنش صحبت میکنیم، بهتر شدنش با فرمتش تغییر نمیکنه، یعنی اگه میخواییم اثرگذاریش بالا تبره، این یه چیزیه که میتونه کمک بکنه ها، ولی نمیتونه خدمت بالایی بکنه.
به نظرم اثرگذاری زمانی اتفاق میفته که طلبمون بیشتر بشه و هر چقدر طلبمون بیشتر میشه اتفاق بیشتر بالاتری میفته توی جلسه بعدی. و این توی محتوا، یعنی مثلا من نگاه میکنم چه تو رساله یک، چه تو رساله دو، چه تو رساله سه که حالا بیشتر خودم ده، هرچی ما کم بذاریم، زیاد بذاریم، بگیم نگیم، آقای قدوسی فرمتشون یه چیز داره، یعنی به ما نگاه نمی‌کنن که، یعنی محتوا غنی‌تر میشه ولی کم نمیذارن، یعنی برای خودشون یه چیزی رو بستن و اونو میبرن جلو. و این حالا برای من اینه که رزق منه، اگر من طلبشو داشته باشم، اگر اون نیازشو تو طول هفته تو خودم ایجاد کرده باشم به هم میرسه. حالا من چیکار کنم که این رزق بیشتر به من و به اطرافیانم برسه؟ برام میاد که فرمتش با اپ و اینا شاید انقدر کار خارق‌العاده‌ای نکنم، یعنی من خیلی هم‌افزاییه، این که ارتباط بچه مثلا توی گروه بیشتر بشه به نظرم این رزقمونو خیلی بالاتر میکنه. همین اتفاقی که داره توی اربعین کلیمی میفته و من یه تجربه‌ای برای امتحانم شده، 3-4 روز توی اربعین کلیمی خودم نبودم که ببینم که آیا واقعا اثری داره رو من یا نداره، و میخواستم امشب بنویسم که واقعا جمع اثر داره و اگر آدم هایی بخوان توی یک مسیری باشن خدا به اون جمع نگاه میکنه و اون مسیر رو میبره جلو، و یه نفر این وسط بخواد که نباشه، بخواد کم بذاره، بخواد نیازش رو نادیده بگیره، به اون نمیرسه ولی به اون جمع داره اون اتفاق براش میافته. نه برای من اینه که آره شاید برای من اینجوری بوده، شاید واقعا، و میگم مثلا برام اینه که واقعا این که ما نیازمون رو هی ببریم بالاتر و این که چی کار بکنیم که این حاشیه ها هم مهم باشن، ولی چیزی که ما توی گروهمون اعلام کردیم و آقای قدوسی نکته مهم میگفتن که اینا حاشیه است، بازم متن رساله یه چیزیه که باید در دسترستون باشه و دستمون بگیریم و بریم اینو عملیش بکنیم. اون چیزیه که من هنوز حالا بعد داریم تو این جلسه در آزمایشی در میاد، حالا شاید واقعا یکیش فرمت همین مثلا اپ باشه، حاشیه نویسی باشه، نمیدونم حالا این نظر من بود.
من یه توضیحی قبل از مطلب شما بدم. ببینید بحث خانم پیروزی و ای آقا، همینطوری که خانم قوسم نوشتن، مکمل همه نه در مقابل هم. ببینید هم این جنبه‌ای که خانم پیروزی گفتن به شدت مسئله جدیه، یعنی بسیاری از افراد ممکنه که به دلیل مشغولیت‌های روزمره‌شون چون توجه کافی ندارن و ارتباط کافی نمیگیرن با بحث، طبیعتاً برایشون ممکنه که این کارایی رو نداشته باشه. مثلا بحث کار برای بعضی ها اتفاقاً همین دو مورد، یعنی خانم پیروزی و علی آقا، بحث کار برای خانم پیروزی بحث زنده بود. من با توجه به ارتباطی که در خصوصی با ایشون داشتم و مطالبشون رو از قبل میشنیدم، یکی از مهمترین مسائلی که ذهنشون از قبل، از خیلی پیش، از قبل از اینکه ازم با بنده ارتباط بگیرن خیلی مشغول میکرد، همین که کار انسان چیه و چی کار من بکنم، چجوری تو این عالم بیکار نباشم. دارم با همین عنوان عبارت های عبارت های مناوری محتوى از این شده. خب طبعاً این خیلی زنده بود و چون زنده بود و در واقع وارد این بحث که مثلا شدن به شدت خب برایشون مسئله ساز بود و مسئله حل کن و مسئله در جریان انداز و همینا با هم دیگه. خب ولی علی شاید این خیلی به این شکل نبود یا این دوره دیگه این مسئله بوده و الان حل شده یا در آینده ایجاد میشه، طبیعتاً خیلی چیز جدی نداشت. اما در مجموع، حالا این مساق رو من ذکر کردم، اما در مجموع طبیعتاً آدم ها اگر به اندازه کافی این دغدغه رو نداشته باشن و وقت نذارن، همیشه صحبت شده که برای این که انسان بتونه زندگیشو مرتب داشته باشه، مرتب بکنه، زندگی انسانی داشته باشه، یه حداقل، نه زیاد، یه حداقلی از وقت زنده منظم مستمر میخواد. این ستار دوستان بارها از من شد، وقت زنده، نه وقت مرده که آدم خوابش میاد و دیگه هیچ کار نداره، تو رخت خواب دراز شده، مثلا داره هی یه چیزی مثلا با موبایل نگاه میکنه، اون وقت وقت زنده نیست. و همینطور منظم و مستمر یه مدتی انسان مثلا یه کاری بکنه، بعد بره 6 ماه بعد دوباره بیاد، خب این نتیجه نداره. بنابراین این مطلب منتها در اینه که وقت اینطوری میخواد، شیوه کار هم بسیار مؤثره. این فرمت کار، چگونگی مطرح شدن و جوانب کار بسیار مؤثره. همونطور که خانم فیروزی گفتن، این گروه یعنی من هم که این مطلب تا حالا از ایشون نشنیده بودم، وقتی تو گروه دوستان رو میدیدم کاملا معلوم بود که این گروه و گفتگویی که در جریان 40 کلیمی با هم دارن قطعا اثرات زیادی براشون داره. بنابراین در واقع این سر جای خودش این دوتا با هم محبوب میشه و کلن هر دو پیشنهاد، هم پیشنهاد گروه اول که خانم مسلمی و خانم فیروزی مطرح کردن، این پیشنهاد گروه دوم با اون کلیاتی که من برای دور با دوره در باره دوره بعدی گفتم کاملا در جهت هم هستن، بلکه همدیگر رو تکمیل میکنن به شدت. ببین یکی از چیزهایی که مثلا من گفته بودم این بود که توی اینجا یه افرادی ممکنه از اول بگن ما مستمع آزادی، مثلا هیچ کار نمیخوایم بکنیم، هر وقت خواستیم میام یه چیزی گوش میکنیم و میریم. خب اینا که خودشون میدونن دیگه کاری ندارم. اما دوستانی که میخوان جدی باشن، یا حداقلی از دوستان جدی باید مخاطب باشن، اینها باید یک نوع کار و مشقی در ارتباط با هر بحث هر هفته داشته باشن. این مشق در واقع طبیعتاً میتونه در راستای یه شکل معینی باشه. مثلا فرض بفرمایید که از افراد خواسته بشه که بحث رو در قالب 3 جمله بیان کنید، یا در قالب مثلا فرض بفرمایید که یه قالب دیگه، وقت یا اینکه نتایج عملیتون رو که به اصطلاح از اجرای این بحث در طول هفته گرفتین این رو بیان کنید، یا نواقصش رو بیان کنید، یا پیشنهادتون مثل همین جلسات آزمایش. وقت این چی میشه؟ این در واقع بخش عمده ای از کار افراد میشه در ارتباط با جلسه بعد. وقت در این حال ارائه مطلب به صورتیه که یک کلیات، این پیشنهاد خانم قربانزاده که طبیعتاً یک ارائه از اول داره، به خصوص با اینکه عموماً بحثایی که ما وارد میشیم توی دوره های قبلی حداقل یک جلسه راجعون صحبت شده، و بعد هم در نهایت وقتی که افراد از این طریق این پیشنهاد گروه دوم به یک بازخوردهای مناسب داشتن، وقت زمینه ایجاد میشه برای چی؟ برای اون پیشنهاد گروه اول. و همه این چیزایی که الان دوستان گفتن، خانم فیروزی به عنوان نقص گفتن از پیشنهاد علی یا علی گفتن، همه در واقع مکمل هم میشن و تبدیل میشه به یه طرح کامل که به اصطلاح کامل به صورت یک طرح در جریان و پویا به قول خانم قدس. یعنی که شما به جای اینکه یه مطلبی باشه که مثلا این منبر و اینجا بگم تموم بشه، تبدیل میشه به یه جریان، یک مثل موجود زنده، مثل یه رودخونه که در جریانه، همینطور هی مطالب جدید با توی اون مطالب میاد و در حال موجز، موجز که من نوشتم این کمی اصطلاح طلبگی شما نسل جدیدی ها باید به جاش اصطلاح بهتری رو پیدا بکنید. در واقع موجز منظورم چی بود؟ منظور بخوام مثال بزنم، بعضی از دوستان راجع به همین کار رساله یه کارایی میکردن که حالا من خانم قدس و خانم مسلمی، خانم مسلمی گاهگاهی مواردی میکردن، خانم قدس یه مدتی به صورت مرتب ظاهرا این کارو میکردن. همین مطالب رو اون چیزی که در واقع بعد از دیدن مطلب یه بخشی که توجهشون رو جلب میکرد، اینو ایشون به صورت یه طرح یا یه با یه جملاتی، جملات هم شاید از خود متن میگرفت اکثرا، و اینو توی اینستاگرام میذاشتن. و همینطور خانم مسلمی اگر اشتباه نکنم یه جاهای مواردی رو همینطور اتفاقی میفرستادن که بعضیش برای من فوروارد میکردن که منم ببینم. وقت خانم قدس همه موارد رو فوروارد میکردن، خانم قدس همه موارد و خانم قدس مسلمی بعضی موارد. وقت این مواردی که مثلا جملاتی که انتخاب میشد برای خود من بسیار جالب بود، مثل مولا نصرالدین که نامه خودش هم میبرد مثلا یکی براش میخوند تازه میفهمید که چی نوشته، میگفت عجب نامه ای. اینم تازه وقتی که این مطالب رو ذکر میکردن مثل کسی که آینه گرفته باشه جلو انسان، اونم آینهش آینه معمولی مسطح نباشه، آینه مهذب و مقعر باشه، یه تیکه های کوچیک و بزرگ میکنه و یه جای هایلایت میکنه انسان. وقت این خیلی در واقع من بازخورد مطلب رو و انگار که یک نگاه دوباره‌ای به این مطلب میکردم و خیلی برای من ارزشمند بود. و همینطور که بعضی دوستان دیگه هم گاهی میکردن، منطقه الان دقیق بدون نیست کیا بودن. وقت ببینیم میخوام بگم که این چی بشه، این به عنوان همون مطلبی که خانم پیروزی میگن این فرم پیدا میکنه، یعنی دغدغه انسان، اصلا خانم پیروزی دغدغش راجع این مطلب کار که دغدغه خیلی جدی بوده، این رو از طریق همین گفتگوی گروهی تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به جملاتی که این جملات برای هر آدم جدیدی که از اون بر میاد اولین جمله رو میبینه یک بازتاب خیلی قوی تر داره. یعنی این همه میشه توی راستای هم. و وقت خیلی از چیزهای دیگر رو، خیلی از مطالب دیگر رو تو اینجا میشه پیدا کرد که من واردش نمیشم. مثلا حسین آقای کاکا پرسیدن که نتایج بعضی مسائل تو یک هفته حاصل نمیشه، اون موقع چه باشه؟ این اصلا نتیجه، منظور نتیجه نهایی نیست، منظور همون چیزی که تو یه هفته حاصل میشه. همین تو این گروه رسالی عملی که خود شما هم مطلب میذارین، مطلب شما رو من، مطالبی که تو گروه تو حلقه رسالی عملی میذاشتین، من مارو دوستان همه رو میدم، مارو شما هم با دقت میدیدم، همون چیزایی که شما میدیدشین همون نتایجی که تو هفته حاصل میشه و بلکه بعضی موقع برای شما روزانه حاصل میشه. یعنی انسان توی روز یه بازخوردی از تصمیمی که داشته براش ایجاد میشه. بازخورد ممکنه چی باشه؟ ممکنه که مثلا بگه که هیچی اصلا برام حاصل نشد، مثلا این مطلب فایده نداشت، اصلا بگه مطلب بی خود بود، خود این بازخورد اینه که. یا اینکه انسان وارد عمل میشه میگه که من از این هیچی نفهمیدم. اصلا بازخورد منظور اون چیزیه که در همون فاصله زمانی حاصل میشه و اتفاقا همون خوبه، اون نتیجه نهایی که دیگه حالا تموم شده، اونی که توی اون فاصله برای انسان حاصل میشه اون بازخورده. حالا مجموعاً در واقع برای اینکه این تیکه بحث دوستان در جریان قرار بگیرن، ببین همه اون چیزهایی که در گذشته من توی در ارتباط با دوره بعدی به صورت توضیح مقدماتی و به شرایط برای دعوا کردن که من اعلام کردم، اونها با این جنبند و با این پیشنهادات دوستان و مطالبی که میگن همه در یک راستاست. تا اینجاش در واقع اون احتمال قویی که برای دوره بعدی بود در واقع قوی تر میشه و یه شکلی ولو هنوز کامل نشده یه شکل بهتری پیدا میشه. البته باز هم در واقع هنوز اون نه اصل مطلب قطعی شده و نه اون شکل نهایی، شکل نهاییش هنوز خیلی کار داره. ببینم خانم مسلمی نوشتن تا هفته روز و هفته یه بار کنیم. حالا دو هفته یک بار یه مداری کار ضعیف میشه. میشه که در واقع فکر نمی کنم هفته یک بار کمتر خیلی امکان چیزی باشه. برای آقای پهلوانی هم تو جلسات خودشون همیشه هفتگی بود، یعنی چون فاصله دو هفته انسان در یک فراموشی و غفلتی فرو میبره. میشه مطلب رو کنتر کرد، بیشتر چیز گذاشت، اما فکر نمی کنم هفته یک بار کمتر یه خیلی مفید باشه. حالا این چیزی که تا اینجا تو ذهنمه، بعدا هم در واقع میتونیم بیشتر روش فکر کنیم. متوجه نشدم.
میگم که آقای پهلوانی شاگرده مثل شما داشتم. بله یه هفته و واقعا اندازه بود. ببین خانم فیروزی، معنی این کار نیستش که یعنی تو فضا باشیم وقتی رو حضوری نیستش جلسه باشه. نمیتون تو دو هفته کار خودشو میکنه. من منظورم اینه، یعنی شما مثل صحبت خودت هم نفس کردی از جلسه میریم بیرون چیزی آیدمون نیست، چیزی همراهمون. چرا؟ خیلی چیزا همراهمونه، ولی اینا تا درونی بشه، تهنشین بشه خیلی طول میکشه. یعنی بر من سرعت من اینطوریه. نه برای من ذکر نیست، برای من چون هی مطالب هی زیاد میشه فلانم خیلی وقتا شاید بیشتر از اون که بهره ببرم استرس هم میگیرم. مثلا مثلا الان عالم بیان ولی میگم آدم ها متفاوت هم، ولی این که نسخه کلی بریم بگیم که نه واقعا به جایی که جلسات رو زیاد کنیم تو فضا باشیم، نه این رفتی به تو فضا بودن نه نداریم. میگم منظورم این نیست. اما صحبتتون درست بود آقای قدوسی. حالا چون علی آقا میخواستن صحبت کنن، ایشون صحبت کنن بعد من حرف بزن.
بفرمایید هر کس پاس صحبت کنه تلیبون آماده است. خانم نوزی شما مطرح کنین، علیه ها مثل این که ارتباطشون قطع شده.
نه قصدی ندارم، ذهنم درگیره، دارم فکر کنم که در نهایت بزنی
شده برسیم. ما هم بلند فکر کنیم، بلند فکر کنیم، مثلا تو میتونیم در حال فکر کردن بیان کنیم. علی آقای قدوسی اگر مطلبی دارین الان جماعت منتظر شماست.
ببخشید من برای یه تقریبا 3-4 دقیقه مادرم صدام زدش قطع شدم، اگر ممکنه یه خلاصه بگین من باید چی بگم الان؟
خلاصش ببینید به این بود که من در واقع توضیح دادم که تقریبا توضیح شما شنیدین، اینه که همه پیشنهادات و نقدهاشون و اون شرایط و مقدمه که من گفتم تا الان برای من در یک راست است. یعنی همه اینها رو تا اینجا شو اگه من بخوام جمع بندی کنم تبدیل به یه شکل و یه طرح کلان میشه. البته هنوز در این که احتمال دوره آینده تقریبا به داره به قطعیت میرسه، اما قطعی نشده هنوز. شکلش میداره بیشتر کار داره، شکل نهاییش هنوز نیاز داره که دوستان گفتگوی بیشتری با هم بکنیم، و ولی تا اینجاش بسیار مثبته. و دوگانگی نداره. همه این بحثایی که تا حالا گفته شده دوگانگی نداره. حتی این مطلب آخری که خانم مسلمی میگن که مثلا دو هفته یک بار باشه که مطالب کاملا تو روح انسان بشینه، این هم یک راههای جمعی داره. یعنی گاهی برای افراد واقعا این طوریه که بهتره یک مقدار ارتباطشون رو کم کنن، گاهی ها گاهی این طوریه، و این هم راه حل هایی داره در تون شکل نهایی میشه پیشبینی هم برای این بشه که اگر فردی به مرتبه همونطوری که ورود افراد و حضورشون میتونه به صورت جدی و با اعلام قبلی با انجام تکالیف محولهی که میپذیرن باشه، میتونه به صورت مستمع آزاد باشه که این حتی به شرط این که از اول معلوم باشه. در ارتباط با این پیشنهاد خانم مسلمی هم میشه فکر کرد طرحی ریخ که گاهی بعضی از افراد نیاز دارن که رابطه کمتری با مطالب داشته باشن. بعضی از روحیات این گونه است، وقتی که با یک مطلب زیاد ارتباط میگیرن دچار همین چیزهایی که خانم مسلمی گفتن میشه. این هم قابل پیشبینیه، عرض میکنم اینو در اون راستا میگم که مطالب مختلف تا حالا دوگانگی نداشتن خوشبختانه، که انسان بخواد بین این دوتا تصمیم بگیره. بعد این تا اینجا، بعد قرار شد که شما ادامه مطلبتون رو بگین.
ببینید من فقط حالا یکی دوتا نکته به ذهنم میرسه. اولیش اینه که کل پیشنهادی که من دادم و مثالهایی هم که زدم، مثلا همین بحث حاشیه، حاشیه رو برای کتاب طلاب میذاشتن و در واقع طلبه‌ای که به این واژه معنای واقعی کلمه، یعنی کسی که طلبه است در حال جستجوه برای مطلب، میره دنبالش، پیگیرشه، به خودش فشار میاره، شب و روزش شده دغدغه این مسئله، طبیعتا از اون حاشیه استفاده میکنه. و یکی این مطلب من به ذهنم میرسه، یکی هم اینه که ببینین من حالا این مستمع آزاد که شما گفتین رو اصولا خیلی باهاش مخالفم، یعنی تو جلسات قبلی هم خیلی باهاش مخالف بودم، چون همین الان مثلا من الان میخوام بشینم با شما یه گفتگوی درونی داشته باشم، 8 نفر بشینن فقط بخوان گوش بدن و هیچ چیزی نگن و حالا با این مطمئنن یه ازشون استفاده میکنن، ولی عملا من نمیتونم دیگه به این راحتی ها صحبت بکنم. یعنی این فضا رو یه مدلی ناراحت میکنه اصولا. باشه کسی میخواد بشنوه، خیلی خوب، صوت جلسات رو بعدن میشنوه، میخواد مثلا در واقع در جریان جلسات باشه، همین مطلبی که در میاد، همین صوتی که در میاد کاملا میتونه کمکش بکنه، اما حضورش تو خود جلسه به نظر من مانع پیشروی جلسه است. این به ذهنم میرسه. و اینکه در مورد خود پیشنهادی که من دادم، خب این پیشنهاد گوشه ذهن من بوده، حالا تو این یه هفته یه مقداری روش کار کردم، و خب این برای اینکه بهبود بخشیده بشه و یه چیز کاملا اجرایی بشه فاصله زیادی داره، قطعا نقایصی داره و قطعا دیدم به یکی جاهاش هم فکر نکردم، و اصولاً من یکمی آدم تخیل پردازی هم، ایده هایی که میدم بعضا نمیداری با فضای اجرایی فاصله داره. اینه که حالا اینا یواش یواش اگه قرار باشه این کار رو انجام بدیم باید روش کار بشه و راه بهتری براش پیدا باشه. همین بود.
بله بسیار خوب، عرض کنم خدمتتون که یکی از دوستان که راهش از همه دورتره پیشنهاد داده که ماهی یک بار یا دو ماهی یک بار حضوری باشه. من نمیدونم چجوریشون، قبلا هم آقای رائف اگه اشتباه نکنم یه بار گفتن که گاهی حضوری باشه، که ایشون هم راهش از خانم قربانزاده یه ساعت دورتره. حالا چجوری میان دیگه نمیدونم.
راستشو بخوای منم موافقم با حرف ایشون، به خاطر اینکه حالا نمیگم حتما ماهیه بود، ولی اصولا این مثل همون چیز هست دیگه، مثل عدم حضور مستمع آزاد، دیدن آدم ها و آشنا شدن باهاشون یه مداری فضا رو به این سمت میبری که آدم راحت تر گفتگو میکنه، و انگار که در طول هفته مثلا یه دیالوگی به لحاظ ذهن با اون آدم هایی داره که میشناستشون و تصویری ازشون داره.
و اینه که من و شما موافق باشیم چیز عجیبی نیست، چون راه میکنی نزدیکه. من که هر هفته خود بول تهران هستم، در واقع هیچ راه کار جدیدی برای من نیست، اما دوستانی که از تبریز میخوان بیان من نمیدونم چجوری میتونن، لابد میتونن یه طوری دیگه خودشون فکرشو کردن.
بله
یا بیاین قم مثلا، بعد قم هم میشه، قم هم ما. در حال این پیشنهاد حضوری از لحاظ ما، از لحاظ من در قم یا تهران مشکلی نداره و حتی میتونیم کرج بریم مثلا. برای این حالا پیشنهادی است، دوستان راجع به این هم بعدا نظرشون رو بدن یا همه الان. رساله
ببخشید من چیزی بگم در برای
برای
حضوری نیست، میخواین شما بگیم بعدم.
برای توی حضوری بودن در واقع توی چیز رساله یک کلن حضوری بوده و یکی از دلایلی که اون مشخصات رو داشت همون حضوری بودنش بود. و از اونم خدمتتون که رساله دو حدود یک ماه قبل از کرونا شروع شد، حدودا یک ماه دو ماه قبل از کرونا شروع شد که بعد با کرونا دیگه آنلاین شد و همینطوری هم ادامه داره. در هر حال دوستان دیگه هست؟ بله، من یادم نبود خانم نوریه راهشون از تبریزی ها هم دورتره. بله، ایشون از حضوری ها هم دورتره. در حال حالا ببینید که نظر دوستان چیه. بله، این از این بگذاریم، این برای بعدن. خانم مسلم شما بفرمایید.
یه بار توی جلسه، تو جلسه نمید، توی یکی از این گروه ها بود، حالا نمید یا قافله بود یا خود حلقه رساله همگی توی واتساپ بود، بعد خان حسینی یه چیز رو گفت خیلی من تو ذهنم مونده، حالا نمید خودش یادش باشه، نه میگفتش که مثلا خیلی از کسایی که مسیر سلوک رو میرن جلو توی سری از ابتداییات خودشون موندن، یعنی انقدر کارهای حالا بحث سلوک اینه که زندگی روزمره رو اینا با شما همه اینا رو میدین، اما من میخوام یکم روی رساله عملیه بیارمش. ما خیلی درباره یه سری چیزایی صحبت کنیم که حالا عمیق‌تر کلیت زندگی ما رو در بر میگیره، مثلا همین بحث کاری که حالا گفتن، خواسته های محفوظ، نمیدونم صحبت هایی که حالا ابتدا درباره زنان شد و خیلی خیلی بحث هایی که هر دفعه حالا با موضوعات خیلی جذاب به نظرم مطرح میشه، ولی یه فضای خیلی عمیقی داره. ببینید ما توی یه سری از چیزایی که خیلی خورده ریزه موندیم، یعنی خودم میگم توی سری مثلا یادم تمرین خانم پیمانی هم یه همچون شیوهی داشت که سنگ ریزی مثلا داری توی سواری بالونی شدی، بعد این یه سنگ ریزه تای کولته و اصلا نمیذاره تو بری بالاتر، خیلی اذیت میکنه. و من به نظرم همه ما این سنگ ریزه رو داریم، اما انقدر میفتیم توی فضایی که خیلی فضای عالمطوریه، خیلی علماطوریه، اون حد اقلای زندگی اون یادمون گیره. مثلا من اینو توی ارمین کلیمی، اینو توی اون گزارش هایی که می نوشتم متوجه شدم که چقدر هنوز مثلا توی یه سری میگم نیازهای حد اقلی من واقعا فلجم، یعنی چقدر نابودم تو اینا، و ایناست که خیلی جاها مانع های مثلا ریزی به نظر میاد، خیلی مثلا روانشناسی زرد و اینا مثلا پیگی بشه. آره ازفت خب نه یه چیزه خیلی کلی تریه، خیلی چیزای کوچیکتر، مثلا ممکنه همین درگیر حواشی شدن، ممکنه یه چیزه که ما اینا جدی نمیگیریم، چون میگم انقدر فضای اینستاگرام، فضای میگم حالا اسم بردی هم داره شد، ولی خب داره چیزش میکنه، ماسفالیش میکنه، ساده سادیش میکنه، مثلا روانشناسی زرد مثلا به اونا میپردازه، و من اگه مثلا رومون نمیشه به این مشکل داریم، در سطح اون مشکل واقعا خیلی جدیه تو ما، مثلا تو روابطمون، تو اخلاقیاتمون، توی مثلا رابطه با خانواده، نمیدونم رابطه با دوست، مثلا اینا خیلی خوشون نشون میده، ولی انگار مثلا ذهنیت ما در روی سلوک و مطالبی که توی رساله عملی گفته میشه خیلی یه فضای مثلا نمیخوام مثلا در نسبت اون سنگیزهای کوچیک دارم گمان، یه فضای آسمانی تر، مثلا خیلی عظیمتری داره که ما انگار مثلا درگیر اونا میشیم خیلی دیگه توجهی نمی کنیم به این سنگیزا. من تو بحث موانع مسیر فکر میکنم خیلی باید بیشتر از این کار کنیم. یعنی موانعی که خیلی کوچیک به نظر میام خیلی عادی شده تو جامعه ما حرف زدن دربارش، ولی ما مبتلاییم و قشنگ یه سری جا راه ها رو اشتباه میفهمیم. مثلا ممکنه یه مانع مثلا حسادت باشه، یه مانع احساس رقابت باشه، یه مانع مثلا میگم اینا مثلا ممکنه فضای خیلی کوچیک و خانوادگی و مثلا میگم آخ چه مثلا حسادت اسمشو بیاریم، مثلا میگم آخ چشم هم چشم یا اینا که ما نیستیم و... ولی خیلی داریم مثلا میگم شاید خیلی عادی شده باشه ولی خیلی جدیه نظرم. و اینکه ازش حرف زده نمیشه و انگار داریم، من خودم یه جوره میترسم از این کاراکتر خودم که وقتی این مانع های کوچیک دیده نمیشه انگار با یه سرعتی با سر، یعنی سرعت وحشتناک سلوکی آقای وازیتور اینا به سمت آسمون نمیرن، به سمت برخورد با یه سنگ دارن. تو یه سه چیزا عقل نمی کنی و حواست هم نیست، خود تو درگیر مثلا یه سری اینجوری چیزا شدی. اصلا اون صحبت که نمیدونم علامه ترالا یا خود شما این صحبت رو میکنی که آقا سلوک مثلا برنامه روزانه ما، خب اینا هم توش هست دیگه، اصلا خیلی زیاد هم هست به نظر. اینا گفتم روی موانم یه فکری بکنیم. آره اینا صحبت هایی که بچه های آره اینا همه این صحبت هایی هم بچه ها هم میگن برای خودت هم میگن.
بله واجن هم دقت کردین دوستان دیگه، مثل سرعت های قاضی به سمت سنگ. اینم
از واقعا من
بله بفرمایید.
ببینید من مشکلم دقیقا همین بود دیگه، یعنی بسیار بسیار خانم مسلمی به نکته خوبی اشاره کردن. تو بحث کار اون اولی که دوستان داشتن صحبت میکردن هیچ اثری از این مسائل ریز روزمره و کوچیک نبودش، هر چی بود از همین در واقع کارهای بزرگ و همون به قول ایشون آقای قاضی تور و همه اینطوری بودش. و من با خودم که نگاه میکنم میبینم بابا بخش عمده از روزمره منو داره مسائل دیگه تشکیل میده و من چون به اونا نمیپردازم انگار هیچ برنامه‌ای هم واسه هیچ کدومشون ندارم. حالا قضیه اینه که آیا واقعا رساله عملی امروز چیزی در مورد چشم و همچشمی نباید بگه، چیزی در مورد مثلا همین حسادت نباید بگه، خیلی کاربردی خیلی روزمره که من بتونم پیدا کنم مثلا حسادت رو توی خودم، چیزی در مورد شبکه‌های اجتماعی نباید بگه، چیزی در مورد خلوت توی شلوغی نباید بگه، در مورد چه میدونم مثلا بحث پول نه خیلی بالا بهش نگاه بکنیم، خود دغدغه مثلا مسکن، در مورد اینا هیچ چیزی آیا رساله عملی نباید بگه؟ خب پس کی باید بگه؟ یعنی حرف اصلی من توی بیس ماجرا تو بنیان رساله عملی همینه، این که میگم وقتی که ما اصولا سراغ موضوعاتی بریم که روزمره باهاشون درگیریم دیگه موقع نمیتونیم در موردش حاشیه ننویسیم. یعنی من الان مثلا بیام بگم که آقا یه حرفی بزنم مثلا بگم که خانم ها باید تو خونه بشینن، اصلا اسلام میگه خانم ها باید تو خونه بشینن، الان تقریبا تمام خانم هایی که تو این گروه هم قطعا میتونن به این حرف حاشیه بزنن و میتونن بهش اعتراض بکنن. چرا؟ چون این دغدغه روزمره شونه، چون این چیزیه که به صورت روزمره باش درگیرن و چون این فضا واسه شون مهمه نظرشون رو ابراز میکنن. ولی اگر در واقع یه مسئله‌ای باشه که همینجوری مالی خولیایی توی هوا باشه و یک چیزی که من بتونم روزمره بعضی وقتا در خلوت خودم بهش فکر بکنم، خب این اولا هم اصلا اینقدر کاربردی نیستش که من بخوام هی مداوم باهاش درگیر باشم و بهش حاشیه بزنم.
بله ببین مطلب بسیار درستیه، منتها رساله عملیه برای بازگشت به همین مطالب ابتدایی عملیاتی روزمره است و تفاوتش مثلا با بحثای مثل حکمت یا مثل نگارش اصلا همینه که اونها به انسان این امکان رو میده که عمیق بشه و بره تو وجود خودش و بره تو آسمون ها سیر کنه، حالا به گاهی به درست گاهی به غلط. رساله انسانو میاره تو همین زمین، همین زندگی روزمره. به قول خانم مسلمین با سرعت های قاضی میاد پایین به جای که بره بالا. و اینا خوب هم هست، چیز بدی هم نیست. منتها طرح این خط سیر یه مداری پیچیدگی هایی داره و به تناسب آدم های گوناگون متفاوته. در نهایت باید به این سمت فرد رو بکشونه، به سمت همین زندگی روزمر. اگر یادتون باشه ما یه جلسه کار برای چی بود؟ در واقع سؤالی بود که اهالی رساله عملیه از نگارشی ها میکردن، شما کارتون چیه؟ اتفاقا جلسه کار برای همین درست شد و برای اون آدم هایی که نیاز این بود خیلی هم مفید بود. و شما نباید صرفا حالات خودتون رو در نظر بگیرید. آدم های مختلف برای اینکه بیان روی زمین چیزهای گوناگونی نیاز دارن و دوستان هم هر کدام برای خودشون گاهی این مرحله رو زمان دیگه ای طی کردن. ببینید مثلا خانم پیروزی که گفتن که من بحث کار برام اینطوری بود، این بحث برایشون تبدیل بحث روزمره جدی و اجرایی شده بود. بحث مثلا برای یکی دیگه از دوستان بحث کمال طلبی این یه بحثی شده بود که اصلا نمیذاش بیاد روی زمین. چیزی که گاهی انسان مثلا یک بار به یکی از دوستانی که جلسه هم فکر کنم حاضره، چیزیش نیست ولی مطالبش رو من دیدم، یه سری از نوشته های آقای پهلوانی رو من براش فرستادم، کتابش. بعد از دو سه روز دیدم که این نه تنها آثار مثبت براش نداشت، بلکه به شدت اون رو دچار یأس و افسردگی کرده بود. خب این یأس و افسردگی ناشی از چی بود؟ ناشی از این بود که مثلا حالات آقای قاضی رو میخون و بعد با آدم اینا رو میخونه، بعد حالات خودش هم میخونه، دچار یأس میشه، این رو با هم مقایسه میکنه، میگه من کجا اونا کجا و کی میتونم برسم و هیچ، مایوس میشه. این یأس در واقع اگرچه چیز بدیه اما مقدمه درون آدم از قبل داشته. مثلا فرد گرفتار همش نگاش به آسمون بوده، حالا این مطالعه سه روزه این رو آشکار کرده. بحث کار هم چیزیست که چه درست چه غلط یه موقعی انسان رو به شدت دچار سوالات و ابهاماتی میکنه که این ابهامات نمیذاره که زندگی روزمرهشو برسه، یعنی جلو پاش هم نمیبینه. گاهی اوقات این مثبت، گاهی اوقات منفی ها، همه جور داره. یعنی این که در واقع کل رساله عمله دقیقاً برای همینه، برای اینکه انسان بیاد روی زمین. منتها برای اینکه بیاد روی زمین گاهی لازمه که بره آسمون‌ها رو سیر کنه. چرا؟ چون نگاهش به آسمون بوده. حالا این در واقع وقتی که انسان این کار رو داشته باشه و اتفاقاً بحث کار به عنوان اینکه من کارم چیه و جایگاهم چیه برای بسیاری از افراد این نسل مسئله بسیار جدیه و بعضیشون البته به درستی، بعضیشون به اشتباه، بعضیشون واقعا درسته و باید هم اینطوری باشه و بعضیشون برای اینکه زندگی روزمره درستی داشته باشن باید به این رجوع کنن. مثلا از همین دوستانی که تو حلقه ماها هستن، بعضی از افراد هستن که اگه به من بپرسن برای اینکه زندگی روزمرهش درست باشه و بتونه زندگی روزمره، هم زندگی عادیشو درست انجام بده، من حتما بهش توصیه میکنم که برو این کارتو پیدا کن و هم کار به همون معنایی که در اونجا تو بحث کار گفتیم، برو اون رو پیدا بکن و فقط هم رو اون برنامه بذار. یکی از دوستانی که تو همین حلقه دوستان هستش که من به خوشبختانه الان حاضر نیست که من راحت میتونم صحبت بکنم، متوجه نمیشه، شما متوجه نمیشه، خودش هم متوجه نمیشه خوشبختانه، و همه خودم میتونم راحت صحبت کنم و تا حالا هر کاری کردم این انجام نشد و این مشکلش ادامه پیدا میکنه تا وقتی که به این برسه. چرا؟ چون که کار شعنیشی که تخصصش، توجهش، توانش و اصلا انگار برای این ساخته شده، شاکلش برای اینه و کار مهمی هم هست، اون کار رو توجه نداره و نیروش رو میذاره بر چیزهای سطح پایین تری که اینها متناسب با شأن و توجهش نیست و چون کاری که متناسب با وجودش نیست نمی کنه، این زندگی روزمرش پیوسته دچار مشکله، پیوسته دچار مشکله. و تا وقتی که من دوست داشتم که توضیحات بیشتری بدم، ولی چون توضیحات بیشتر بدم متوجه میشه یا خودش متوجه میشه، نمیدم بدن که خودش باید به این نقطه برسه. الان توی جمع حضور نداریش کنند، شما ها نیستین، ذهن خودتون نداری. وقت در واقع به اصطلاح فرد گرفتار چیه؟ اصل گرفتاریش، تمام گرفتاریش ماره چیه؟ ماره اینه که زندگی نیروش و توانش، که توانش هم اصلا کم نیست، بسیار 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 آدم قوی قدرتمندیه، این رو میذاره برای یه امری که کاملا دون شعنشه به اصطلاح شما علما. خب چون اینطوریه، این پیوسته دچار مشکله و حالا هم باید بدونه تا برسه به اون نقطه‌ای که باید برسه. خب این چطوری میشه؟ ببین میخوام بگم که همه این مطالب شما درسته، منتها رساله برای این ساخته شده. اصلا رساله کارش اینه که، این رساله عملی ما کارش اینه که آدم‌ها رو بیاره رو زمین و بگه همین جایی که هستی جلو پاتو نگاه کن. اما برای اینکه جلو پاشو نگاه بکن، افراد مختلف نیازهای گوناگونی دارن. بخش عمده ای از اختلاف نظرهایی که دوستان دارن ناشی از اینه و همه هم درسته. اتمن مثلا فرض کنید که مثلا علی آقا و خانم فیروزی الان سر بحث این کنن، هر دو درست میگفتن، بودن هر کس حالات خودشو میدید و کاملا درست بود. یعنی فرض کنید که خانم فیروزی، من میبینم هر باری که صحبت از این میشه که باید جدی بکنید، انگار که همه دارن میگن که تو جدی، تو یکی جدی نبودی، و بعد کلی دچار مشکل میشه. در صورتی که اصلا بحث این نیست، اتفاقا خانم فیروزی از جدیترین آدم هاست و زمانی رساله اومده که کاملا با زندگی روزمرش عجین بوده و جمله به جملاتش اصلا نیازی نه به خلاصه داشته، نه نیاز به طرح داشته، نه نیاز به یه اپ جدا داشته. خود وجودش زمانی اومده که مثل یه اپ درگیر با جمله به جمله و کلمه به کلمه مطالب رساله می شده و خود به خود چی؟ خود به خود همه این موارد رو می دیده. خب این حالت ایشونه. اما مثلا فرض بفهمید که علی آقا به دلیل اینکه یه دوره طولانی به خصوص رساله یک تنها بوده و هیچ رقیبی هم نبوده، هیچ دو سه نفر با هم بودن، صبحانه های خانم بروجردی هم که اون جلسه بیش من گفتم انرژی زیادی به افراد میداده و این بخش عمده از این چیزی که الان خانم فیروزی داره توی این دوره برای خودش ایجاد بکنه، علی تو اون دوره برای خودش این توشه رو جمع کرده. حالا الان که میگه الان میخواد بره یه زاویه دیگه. حالا خوشبختانه توی چی؟ توی دوره آینده اگر انشالله درست شد، که هنوز قطعی نشده، شکلش هم یه میداره هنوز داره، همه این زوایا قابل جمعه و کاملا حتی این در واقع زاویه‌ای که به اصطلاح خانم مسلمی گفتن که دو هفته، یا اینم حتی قابل جمعه که حالا من یه فکری میکنم. بله آقای ثابتی، شما اونو که گفتم شما نیست قطعا، گفتم هیچ کنم از این دوستان الان نیستن، دوستانی که الان اینجا حاضر هستن یا گاهی میرن و گاهی میان، هیچ کنم از اینها نیستن، کسی که الان اصلا تو جلسه حضور نداره. خب اصلا هم خدمتون که این فضای عمومیه. اون وقت دوستان توی خیلی از این مطالبی که من میگم به خاطر همین در واقع به قول خانم فیروزی حرفای ریز و میزه‌ای که تو خصوصی دوستان به من میگن، یعنی با توجه به اطلاعاتی که من از فضای خصوصی افراد دارم که میگم این اختلاف نظر درسته و هر کس داره موقعیت خودش رو میبینه، به خاطرش به خاطر اون حرفای ریز و میزه به قول ایشون که توی خصوصی با دوستان دارم، میبینم که حالات آدم ها متفاوته و این تفاوت حالات خیلی مهمه. من یک باری در جلسه آقای پهلوانی یکی از دوستانی که اونجا سوالات رو با نامه میدادن، خب فضای از این شبکه‌های اجتماعی که نبود، کسی میخواست سوالی داشت خصوصی و حالا یا حضوری میرفت یا نامه میداد. نامه دادن به ایشون خیلی مرسوم بود، یعنی نامه رو این هفته مثلا بهش به آقای پهلوانی میدادن، ایشون جواب رو مینوشت و هفته بعد نامه رو به انسان پس میداد با جوابش. یکی از دوستان نامهش رو قبلا داده بود، آقای پهلوانی نامه رو بهش داد، بعد گفتش که این مثل که اشتباه شد، نامه ما رو فلانیه، ما رو به یکی دیگر دوست. بعد آقای پهلوانی، منظورم این تیکه است، این تیکه الان میخوام بگم، آقای پهلوانی به اون فرد گفتن که حالات شما و اون آقا ضد همه، هر چی که برای شما مفیده برای اون مضره، هر چی که برای اون مثلا مفیده برای شما مضره. این حالات آدم ها اینطوریه، این اصلا دلیل نداره. وقتی که رساله عملی شو، رساله عملی این همین، یعنی یه نوعی باشه که این حالات در واقع یک شکلی باید باشه که برای فرد مفید باشه. و اون و تو دوره های قبلی خب خیلی این کار مقدور نبود، تو دوره رساله یک چون آدم ها محدود بودن و زمان کافی داشتیم و خیال راحت همه افراد میتونستن برنامه هاشون انجام، تو دو و سه یه مداری اینطوری نبود، تو سه یه مداری ریزتر شد و طبیعتاً آتش دوستان هم زیادتر و شاید جوابگویی کمتر. توی دوره آینده باید این نقص ها انشالله در واقع چی بشه، پر بشه و این طرحی که دوستان دادن به نظر من جنبندیش با اون مطالبی که من گفتم با چیزهایی که انشالله تو این دو سه جلسه آزمایشی آینده ما هم اضافه میشه، فکر کنم که همه این نیازها رو در واقع جواب میده. خب دوستان اگه باز هم مطلبی دارن من خدمتشون و دوست گروه در خدمتشون هست. خب مثل اینکه دوستان خیلی از نتایج راضی هستن که مشغول بگو مگو در اون پشت صحنه هستن و خوشو بش.
نه میل شدیدی به
حواشی داریم، میل که همیشه داشتین، اون که چیز تازهی نیست، نیاز به گفتن شما نیست، اما این که در واقع گاهی اوقات گرفتاری باعث میشه که حواشی از سرتون بپره، گاهی اوقات نم وقتی که فضا مناسب میشه حواشی میاد زیادتر میشه. خب اگر مطلبی نیست که جلسه رو تموم بکنیم. حالا برای جلسه آینده، هنوز جلسه آینده و احتمالاً دو جلسه آینده هم ما چیزهای محتوای آزمایشی به احتمال زیاد خواهیم داشت. هنوز فکر نکردم، باید یه مقدار جمع‌بندی بکنم. دوستان هم زحمت بکشن که اگر چیزی مورد نظرشون هست اینها رو بیان کنن، برای اینکه بتونیم آزمون‌های کافی داشته باشیم قبل از شروع.